درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و نهم از ماه ژانویه، ماه اول سال میلادی. خب اجازه بفرمایید از نثر سعدی عرض کنم که بهره‌ای ببریم، ببینیم چه فرموده است مرد حکیم. می‌فرماید هر آن سری که داری با دوست در میان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد، و هر گزندی که توانی به دشمن مرسان، که باشد که وقتی دوست شود. یعنی همه پرا رو خراب نکن، نزنید به ریشه. ممکنه دوست دشمن بشه، علیت استفاده کنه از اون چیزایی که گفتی و ممکنه دشمن دوست بشه. خب که باشد که وقتی دوست شود، رازی که نهان خواهی با کس در میان منه، وگر چه دوست مخلص باشد، که مران دوست را نیز دوستان مخلص باشد همچنین مسلسل. میگه آقا من این چیز اکسیان نمیده، خواهش میکنم به کسی شما نگو. میگه چشم بشم میگه پیش دوست رو میگه که آقا این آقا به من گفت، خب منم خواهش میکنم تو به کسی نگو، چون به من گفت به کسی نگو، ولی من به تو که میگم. بعد فردا میبینه اونم دو تا داره، میگه آقا فلانی گفت از قول فلانی که این بابا خیلی سری، من میگم شما به کسی نگین. خلاصه بله، حالا چون اعراب قولشون اینا خیلی خوب بود، از علی منصوب است که گفت رازی که بیشتر از دو کس بدانن دیگر راز نیست، منصوب به علی ابن ابی طالب. خب شعر: خاموشی به که ضمیر دل خیش، با کسی گفتن و گفتن که مگوی. ای سلیم آب ز سرچشمه ببند، که چو پر شد نتوان بستن جوی. سخنی در نهان نباید گفت، که بر انجمن نشاید گفت. دشمنی ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید، مقصود وی جز آن نیست که دشمنی قوی گردد. و گفتند بر دوستی دوستان اعتماد نیست، تا به تملق دشمنان چه رسد. و هر که دشمن کوچک را حقیر می دارد، بدون ماند که آتش اندک را مهمل می گذارد. یه اندازه درست. خب عرض می شود که دو مطلب هست. یه آمریکایی، میدونید امروز دیگه همه زنان جهان با همه مردان جهان در ارتباطن، آبینم که مزدوجن اون پشت مشت مرتب مشغولن به فساد، و میبینید که از آلاسکا بعد میگه خانم من یه بیزنسی دارم در چین، حالا بیزنسی چینی، برین خانم چینی رو ببینه، را میفته. خیلی وقتا گیر میفتن. خلاصه بماند این داستان. یه آمریکایی بیچاره بعد عاقبت هم با یه دختر خانم ایرانی دوست شده بوده روی اینترنت، و میره ایران چند بار، چهار باری میره، دفعه آخر میبینن غیب شد. هرچه اون خانم منتظر بوده بیچاره، ببینید چه بدبختی کشیده و استرابی اون خانم که منتظر ایشون بوده. هرچی اینجا اومد زنگ میزه هیچ خبری نیست، اصلا غیب شده. حالا آخونده گفتن ما دزدیدیمش، تو زندان ماست. حالا این بیچاره سرطان هم داشته، یه بیماری دیگه هم داشته. من حدس میزنم که ترسیدن اونجا بمیره و بگن کشتینش، فاش کردن و شاید رهاش بکنن. از کردم مملکتی که قانون درش نیست، همه جور اتفاقات عجیب و غریب میفتن. اما برم این برسر کلوژن. این داستان کلوژن یعنی اقدامی به منظور توطئه. خود کلوژن یعنی جرم نیست، توطئه جرمه. باری یه آقای منفورد که رئیس کمپین آقای دونالد ترامپ بود به مدت کمی، رفته است به اسپانیا، اونجا اسراری که نباید در اختیار مامور کیجیبی گذاشته، مامور اطلاعات روسیه، حالا نمیدونم مامور کیجیبی قدیم است یا جدید، فرق نمی‌کنه، و اعتراف کرده. این تا به امروز مهمترین چیزی است که به دست آقای مالر از بازرس مخصوص، وکیل مخصوص و دادستان مخصوص، دادستان که نه، در واقع کار قانونی داره میکنه ایشون هست. و این خیلی شباهت به نیکسون داره وضعیت، که یکی یکی یکی، و آخرین قدم این است که حالا که آقای منفور رفته و این قرار دیده در موسکو، نقش رئیس جمهور چی بوده، نقش آقای ترامپ در اونجا چی بوده، آیا او میدانسته یا نمیدانسته، آیا او گفته دستور صادر نشده، اینا چیزایی است که بایستی معلوم شود. بله. و خود آقای ترامپ هم فکر نمیکنه و حرف میزنه، هرچی به دهنش میاد میگه، غالبا دروغ. از اینجا گفت که با سربازامونه میکشیم بیرون، رفت اونجا به جای تشویق سربازی که در جبهه جنگ هست، اینا میگوید که ما ساکریم، ساکر یعنی زالو، و توهین میکنه به سربازاش. به نظر من شاید پوتین خوشش بیاد، معلوم نیست پوتین از این چی داره. یا آمریکایی رو هم گرفتن انداختن زندان مطلقاً و ابداً آقای دونالد ترامپ راجع به صحبت نمی‌کنه که نکنه آقای پوتین ناراحت نشه. و آقای بولتون بعد از فرمایش آقای چیز که گفت ما سربازان رو می‌خوام بکشیم و همه جهان تعجب کرد و ارتش آمریکا تعجب کرد و آقای اون جنرال ماتیس، این جنرال کار دیده درستکار در واقع دانا، استعفا کرد به خاطر این تصمیم که این میخواهد نیروها رو بکشد بیرون از اونجا، آقای بولتون رفته اونجا با آقای نتانیاهو مشهور به بی بی اونجا صحبت کردن و اینها، میگوید آقا نه ما اینجوری هم نگفتیم که حالا مثلا اینطور، یعنی در واقع در تضاد با حرفهای ترامپ، ترامپ هم آمده میگه ما نگفتیم حالا به این زودی. خلاصه کار خیلی خرابه، جنگ بر سر دیوار ادامه دارد. دموکرات‌ها میگوین یک ریال نمیدهیم، ترامپ هم دولت رو تعطیل کرده، 800 هزار آمریکایی بدون حقوق دارن کار میکنن و معلوم نیست که کی بگن آقا بسه، خیلی هاشون اپلای کردن برای انمپلویمنت. همچین وضعیتی در تاریخ آمریکا هرگز سابقه نداشته دوستان گرامی. یعنی اونقدر حالا در ذهنی آقای ترامپ گرفتاری هست و وحشت کرده، و قدم بعدی ایشون ایمپیچ میکنن در لوور هاوس، مجلس نمایندگان، میکشن آقا رو به محاکمه، و یکی از اینها یک فوش رکیکی هم داده که خیلی خیلی مسئله روز است، که بنده نمیتوانم اینجا این مطلب رو بیان کنم، ولی به مادر مربوط است، منتسب هست، فوشیست که به مادر مربوط است. این خانم گفته است که بله ما این فلان فلان را محاکمش خواهیم کرد، این پخش شده، حالا هر روز این خانم میارن آقا بفرمایید ببینیم چگونه گفتید، شما پشیمون هستید؟ میگه من اصلا پشیمون نیستم از این حرفی که زدم. و خلاصه از اینجور داستان‌های بچگانه و احمقانه در آمریکا. اما این کشور به واسطه عظمت و نهادهای عظیم دموکراتیک و در واقع بنیادهای قانون و دادگاه عالی و غیره و ذالک، از این حماقت‌ها تکان نمی‌خورد و مردم آمریکا سر به زنگا تصمیم درست رو خواهند گرفت. البته تا امروز از سوی دموکرات ها ما آدم لایقی ندیدیم که بخواد در این انتخاب آینده که سال 20 انجام میشه آقای ترامپ رو بندازنش بیرون از آفیس. یه خانومی هست، آخه برای انتخاب شدن شما بایستی اولین چیزی که لازمش هست لایکبلیتی، لایکبلتی، یعنی مردم باید شما رو دوست داشته باشن، چهرهتون رو میبینن، حرفاتون رو میزنن، به دلشون بنشینه. علتی آقای الگور باخت، حالا با 500 تا رأی هرچه، مرد خشکی بود، لایکبل نبود. اون جورج بوش با اینکه عقلش کم بود، پسر اون آقای جورج بوش، ولی لایکبل بود، بامزه بود. شما یه جنسی هم که میخوای بفروشی اگه سیلزمن هستی، وارد منزلی کسی میشی، اول باید تو رو دوست داشته باشه، نگاه میکنه خوشش بیاد از رفتارت و اخلاقت و لغاتت و نمیدونم مصطلحاتی به کار میبری، طرز نگاهت، خودتو باید اول بفروشی به اون، یعنی به دل اون و ذهن اون آدم، تا بتوانی جنست هم بفروشی. اگه خودت از خود بعدش بیاد فوری میکنه بیرون. بعد از لایکبلیتی، الکتبلیتی، یعنی قابل انتخاب شدن باشه، یعنی تجاربش و مطالبش و سیاستهاش و سوابقش به گونه باشد که الکتبل باشه، قابل انتخاب باشه. بنابراین لایکبلیتی و الکتبلیتی. هیچ آدم چاقی تا را در آمریکا رئیس جمهور نشده، چون آدم چاق در آمریکا لایکبل نیست، دوست ندارن چاقی رو. گرچه چاقترین مردم دنیا هم همین آمریکایی ها شاید باشن، یا یکی از چاقترین، چند بیلیون پوند اضافه دارن. این هم از این. آخوندها هم، این دستگاه ساتلایت آمریکایی نشان میداد که میخوان موشک هوا کنن، ماشاءالله ساتلایت. آقای پومپئو گفته است که این خلاف قوانین بین الملل هست و همچین چه هست و از این داستان ها، ولی مثل که آخونده دارن کار خودشون میکنن. این به نشانه اون نیست که صنعت در ایران و تکنولوژی در ایران پیشرفت کرده. این یک داستان بسته محدود نظامی است که روزها و کره شمالی ها و پاکستانی ها و خدا میداند کیها اونجا دارن شیطنت میکنن. این عرض می شود که میونبر دارن میزنن به علم، میونبر میزنن به علم. حالا معلوم نیست که کی این موشک رو بخوان بفرستن و اون ستلایت رو بذارن در مدار زمین. در روزگار قدیم ما فشنگ هم تولید نمیتونستیم بکنیم. فشنگ، میدونی فشنگ یعنی این که وقتی به ما F14 میفروختن، F5 میفروختن، F4 میفروختن، اینا به معنی که دست روی مسلسل میرفت، ساعتی نمیدونم دقیقه چند هزار ست تیر میرفت، هر یکی $15 میخریدیم. میبتیم آقا اینا رو ما فروختیم، دستگاهش ما پشنگاش خودمون بسازیم. الان مشکل آمریکا با چین سر ترانسفر تکنولوژی هست. چینی ها میگوین ما میگذاریم شما بیایید اینجا کارگر ارزان استفاده بکنید و بازار چین در اختیارتون باشد برای فروش تشکیلاتون، به شرطی که ترانسفر تکنولوژی باشد، یعنی به ما یاد بدید هر پیچی با میکنید دستگاهی داریم میسازید، ما باید بدانیم چینی ها دورشونه. آقای ترامپ میگوید ما تکنولوژی دیگه ترانسفر نمی کنیم. الان سر این موضوع عرض کنم که بحث و گفتگوست. خب از اینها که بگذاریم، هموطنان عزیز، ما فردا ساعت 10:30 شب به وقت تهران که میشود 12 به وقت ما و میشود 10 به وقت لس آنجلس با آقای هاشمی دوست محترم در تلویزیون کلمه هستن. من آشنایی ندارم با این تلویزیون، میگن تلفنی، تلویزیون مربوط به اهل تسننه که هیچ اشکالی نداره، هموطنان ما هستن، اونجا خواهیم بود. و در باب این که آیا قرآن از آسمان آمده است یا نه صحبت میکنیم. خیلی باید بحث جالبی بشود اینها، که ما اشاراتی کردیم به این داستان. همین که میگوییم آیا خدا قرآن رو فرستاده به زمین، این خودش برای دیفاین کردن این ترم هایی که به کار میبریم ما دچار مشکل میشیم. من همین رو هم فردا خواهم گفت. یعنی ما اول باید ثابت کنیم خدا وجود داره، اصلا امر غیر ممکنه. هر استدلالی هم که اینها کردن، فیلسوفان کردن، آقای انسلم کرد، دیگران کردن، نمیدونم پاسکال یه چیزایی گفت، دکارت کرد، این همه حرفای مهمل بوده. حرف درست رو فردوسی زد، نیابد بدون نیز اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه. بله، این بحث بدی نخواهد شد و ما با استدلال های بسیار نشان خواهیم داد که محمد نویسنده اینها بوده، زده بوده به کوچه علی چپ که من بی سوادم. آقا چگونه بی سوادی هستید شما که علی سواد داره، پسر زبیر سواد داره؟ در همون ابتدا اینا که میگفتین جاهلی و جاهلیت، ده کاتب قرآن همشون اهل جاهلیت، شما که از قریش هستی چه بی سوادی هستی؟ و چند دلیل داریم که با سواد بوده. و در شب آخر که شب فوت ایشون بوده، به عایشه گفته عایشه بیار قلم و کاغذ تا من یک چیزی بنویسم. خدا میداند چه چیزی میخواست بنویسم. عمر دید که اینه فردا میخواهد میکنه، حالا فردا ممکنه نرسیم به این بحث، شما یه مقدمه‌ای باید بچینیم از روزگار جاهلی، زمینه اجتماعی، اعراب چگونه مردمانی بودن، چه میکردن، چه هنرها داشتن و از این زمینه چگونه ایشون برخواسته و این حرفا رو زده و قرآنش از کجا اومده. عمر هم حضور داشته هنگام نزع روان پیامبر اسلام، عمر بوده. عمر دید که کافیست ایشون مطلب بنویسه کل اسلام در خطره، گفته عایشه این داره هزیون میگه، نیار، نگذاشته. بله، مرد بسیار باسوادی بوده ایشون، کتابم کار خود ایشان هست و بسیار آیه ها که دوست نداشتن که گفته و وارد کردن و دوست نداشتن وارد این قرآن نکردن. یکی از اینا آیه رجمه، یعنی سنگسار. اینا خیلی خیلی گویا اعراب خیلی موافق این کار نبودن و وارد قرآن نیست. و بعض آیات، بعض سوره ها که 73 آیه است، بیشتر از یا نزدیک به 200 بوده که اینا همه رو پاک کردن و خلاصه یا چیزای خوبی نبودن، فرمانه خوبی نبودن. خود رسول هم چیزی که میگفت، آیه‌ای که نازل میکرد خوشش نمیاد، گفت حالا اینو تکرار نکنین. اینها یواش یواش قلم میافتاد. این بحث خیلی مفصلی است در تاریخ عرب و اسلام و پیامدهای تأثیرات قرآن و اسلام که بدبختی و بیچارگی 53 کشور در جهان امروز است و 1.5 میلیون مسلمان عقب افتاده بیچاره و چه آدم های خوبی هم هستن اینا در دنیا هست. و خوبی و بدی یک اثر بستگی به تأثیری است که بر جامعه خواهد گذاشت. اینم یک موضوع دیگر. و خدمت شما عرض کنم که ما در باب سرو ابرکوه صحبت کردیم. آقا شنیدیم که این نازنین گفت خون هزار سرو دلاور به خاک ریخت، ای سایه های های لب جویبار کوه. این سرو دلاور ما در اونجا که فکر می‌کنم به لحاظ قدمت بی‌نظیر باشه در جهان، گفتن که چاه زیاد زدن، نمیدونم قناتی بوده آبش رو برگردونن اینا. ما گفتیم بشه تابید ای مردان ابرکوه، نگذارید این صرف دلیر عرض کنم که بخشکد. و چند پیغام جدی به ما آمده است که آقا شما ناراحت نباشید، ما چنین و چنان میکنیم. یک فیلمی هم یک هموطن غیرتمند از این صرف گرفته و فرستاده که در خدمت امیر جانه که برای شما نشون میده. امیر جان نشون بدید لطفا. بله، جای جالبی است اونجا، نسبتا ترتمیزه از این ویدیویی که این دوست غیرتمند هموطن ما نشون دادن. امیدوار شدیم. بله، این آخونده مخربن. چیزی که برای اینا اهمیت داشته از روز اول شکم اینا بوده. ببینید، بله، به 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 به
به به.
این سر به ابرکوه، ابرکوه در واقع ابرکوه بوده. این ویدیو دوم باید باشه. هر دو ویدیو نمیدونم خدمتون اومده یا همین رسیده. اون یکی بله، یعنی این محل کاروان سرامانند بوده، حالا هرچی بوده، و اینم سر صحیح و سالم، سبز و شاد و زیر بارن درختان که تعلق دارن، ای خوشا سر که از بار هم آزاد آمد. سر به آزادگی مشهور بود دست ها در ایران. به سر گفت کسی میوه ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستن. دستشون درد نکنه هموطن نازنین ما، درود بر شما. یک توصیه دیگری که کردم و خیلی بهش اصرار دارم و باور کنید که خیلی خیلی غم‌انگیز داستان حیات وحش ایران، نگهداری از اون چه مانده است. از نمیدونم گربه های کوهی بگیرید تا پلنگ های ایران زمین، تا آهوها و گوزنها و قوچها و پرندگان، اینها بی اندازه مهمه. اگر کوهی باشد و صدای جنگ قوچ، چکاچاک برخورد قوچ، شاخهای قوچهای کوهی دلاور نیاد، چه کوهیست؟ اگر آبای کپک از کوهی برنخیزه چه کوهیست؟ اگر آهوها رو نبینید در وقت بیدوبنی دویدنشون یک جهان میانگاه کردنشون، این اسلام به ما یاد داد که خداوند تبارک و تعالی این خر و این شتر و این حیوانات رو برای تو آفرید. آقا مزخرفتر از این من سخنی نشنیدم. چی میگی آقا؟ چی برای تو آفرید؟ ما کی هستیم که برای ما چیزی آفرید؟ اونا برای خودشون آفریده شدن صدها هزار سال قبل از اینکه ما تشریف بیاریم روی این کره زمین. اشرف مخلوقات کدوم داستان؟ این چه لاتائلیس؟ این آدم های چیز رحم ندارن. معمولا ما مسلمان ها رحم نمیشناسیم در باب حیوانات. ببینید هندوها چگونه زندگی میکنن، بودایی ها دیگه یه فراتر رفتن، اونا دیگه زمینو میخوان دیوار بکشن، کرما رو دارن با یه احترامات این کرما رو میبرن که این دیوار که میکشن کرما سرن. با یک خصومت و کینه و بیرحمی حیوانات ایران دارن میکشن. پنداری که خصومت دشمنی. ببینی حیوانات همه این بیماری هایی که آدم ها دارن حیوانات هم بیچاره دارن، اما نه پزش دارن، نه نمیدونم دارو دارن، خودشون رو این طبیعت دلش درد میگیره، کاری نمیتونه بکنه، میره میخوابه یا علفی میخوره میگرده. ایران با هزار مشقت اینا بچه هاشون رو به دنیا می آورن و با چه میزان محبت مادرانه و با چه دقتی این بچه ها رو بزرگ میکنن. تو بسیجی بیعقل بری کلاشیکو برداری بزنی ده تاشی اجا بکشی، آخه بیعقل بیانصاف. ای وحشی جستجوگر چیستی بابا جان؟ ای بیره، چگونه می شود گوزن رو کشت؟ چگونه می شود گوزن آبستن رو کشت؟ شما کی هستین؟ از کجا آمدی؟ پلنگ بچه که می زاد هر 3-4 ساعت یه بار به دندانش می گیری، بچه رو از این غار به اون غار. چرا؟ به جهت این که این گربه ها مثل شیر و پلنگ و ببر و اینا کفتار ها رو جز گربه سان نیست ولی در رنده است. به هر حال اینا میگردن بچه ها همو بکشن که رقابت زیاد نشه. به دندان میگیره تو اون غار، از اون غار به اون غار، و تک تنها 5 تا بچه داره، بعد به آدم مدت خودش غذا بخوره که شیر داشته باشه. ببین چقدر زیبا هستن، چقدر زیبا هستن. دیده شده که رفتن بچه های 2 هفته یه پلنگ رو، این وجود عزیز طبیعت رو به این زیبایی و کمال شما بگیری بکشی، خب بعد که کشتی چی میشه برای تو؟ هضم میکنی؟ مریضی؟ سادیسم داری بابا جان؟ و این رو عرض کردم در کنار صحبتی در باب صرف کردیم، این که بچه های ایران در این دهات چون شکارا دست شماست، در منطقه شماست، نگذارین اینا بیان اونجا با این تفنگ و رازا بزنن، این حیوانات رو بکشن و از میون ببرن و صفای مملکت ما. اینها با ما زندگی، ما با اینها زندگی کردیم در ایران زمین در طول این سال. ایران بهترین حیات وحش رو داشته به خاطر تنوع آب و هوا و اینها. زدن و کشتن به خصوص زمان قاجارها، چون این تفنگ‌های ملعون انگلیسی آمده بود، میرفتن به شیوه مغول‌ها محاصره میکردن با این تفنگ‌های انگلیسی. در خاطرات زل سلطان میگوید رفتیم 2000 گوز شکار کردیم در فلان کوه، شیرا رو از بین بردن. خوزستان تا زمان محمدشاه شیران بسیار داشت، شیرای مخصوصی بودن شیرای خوزستان، جلگه خوزستان، یکیش باقی نمون. چی شد؟ ببر مازندران در دنیا بی نظیر بوده، زدن شکارچه احمق و بی انصاف، کشتن و یکیش نمون. چند تا یوز تو مملکت ما بودن، آخرین یوزهای آسیایی، این برادران ما میکوشند. این کسانی که در اصل بسیار انسانهای شریف دلسوزی هستند، کسانی که در حفظ محیط زیست صدا میکنند، ولی نه بودجه در دیدی نشونتون دادم 51 میلیارد برای حیات وحش زد و سر ایران، 600 میلیارد برای آخوندهای مفخر فیضیه. آخه آخوند داره چه میکنه در فیضیه؟ چه خدمتی به بشر میکنه؟ این فاسد مفسد فل ارض آخونده، 600 میلیارد دلار. ولی این تنها نیست، زیر عناوین مختلف بقیهش هم میاد دست آخوند. میکوشن این بچه ها، ندارن موتورسیکلت، ندارن موتورسیکلت خوب، ندارن دستگاه آبرسانی، ندارن دستگاه پرواز، ندارن ببینن کنترل کنن ببینن چی کجاست چه خبره. اینا حدود 300 تا یوز پلنگ آسیایی کش شد در ایران، ای کاش کش نمی شد. 50 تا 48 داریم، چند تاش مونده. تعداد مادام خیلی کم نمیست که 2-3 تا چیز بیشتر نیست. بچه رو می دوزن، مادر رو می کشن، بچه رو می دوزن بفرشن به عربا پول بگیرن، یا بچه عقاب رو می دوزن. عقاب تو دل کوه آشیو میذاره دیگه، نه میره برای شکار، کارش شکار دیگه، برای بچه‌هاش، بچه‌هاش میدوزن میارن خونه بزرگ کنن که ببرن بفروشن به عربا. همینطور یوز، حالا رست شده که هر خانواده‌ای میخواد بگه من خیلی بله این چنین چنانم، یه یوزی رو دنبال خودش تو میکشه یا تو ماشینش میذاره. اینا مصیبتی است. با درود دوباره، یک خبر ناگوار شنیدم. امیر به من گفت این که مثل که دیشب آقای مسئول سر دوست گرامی دچار سکته شدن و گویا پلیس رفته اونجا، در زدن باز نکردن، در رو شکستن، دیدن که همونجاست بدون حرکت و اینها، بردن بیمارستان و در کما هستیشون. متاسفانه در 2 هفته پیشش چیز نکنم دوست دیگر از جهان رفتن، آقای رستگار نژاد. آقای رستگار نژاد اهل هنر بود و سنتور خوب میزد و در واقع شاعر بود، ترانه ها ساخته بود با بسیاری از اهل هنر، موسیقیدانان، نوازندگان و آهنگسازان، اینها دوستی داشت، عکس داشت، یادگار داشت، خاطره ها داشت. و ما ایشون رو سال 1977-78 تقریبا شناختیم در ویرجینیا، یک فروشگاه داشتن، فروشگاه ایرانی، و یک روز ما رفتیم اونجا. از همون دقیقه اول ما متوجه شدیم ایشون در واقع ممکنه کارش چیز دیگری باشه و اینا، صحبت شد و داستان دیگه ندیدیم تا زمانی که ما رفت آمد کردیم به کالیفرنیای شمالی. در هر موقع ما رفتن ایشون هم تشریف می بردن، با هم صحبت میکردیم، برنامه ها رو تمام دنبال میکردن، در بابشون بحث میکردیم. بعض اوقات صحبت ما شاید یک ساعت میکشید، اشعار نایاب میخوند، یک چیزی من میگفتم ایشون صحبت میکرد و اینها. ناگهان ایشون هم از میگوین این جهان رفتن. خیلی متاسفم دوستان آقای رستگارنژاد گرامی، من تسلیت میگم، قرار من یک صحبتی بکنم، متاسفم که گرفتاری پیش اومد، قرار روی تلفنی دوستی صحبت کنم که اونجا در مراسمشون پخش بشه که نشد. بدین وسیله عذرخواهی میکنم و تسلیت عرض میکنم خدمت دوستان و خانواده ایشان. وجود نازنینی بود. آدم که آقای مسعود صدر هم که دچار این گرفتاری شده، امیدواریم که بهبود حاصل کنند. بله، آدمایی که دچار غرور میشن، حالا هر غروری که میگیری اقشون رو خیال میکنن که آقا خبریه. نه، من به شما عرض میکنم هیچ خبری نیست. با فخر فروشی و کبر و نمیدونم این حرفا، یه خورده از این یابوی کبر و غرور اینها پیاده شین دوستان، خبری نیست، واقعا نمیارزه. خلاصه امروز فکر کردم که با چند کلمه با شنوندگان صحبت کنیم، چون ما اینجا متکلم وحده نباشیم. نظرات شما، اگر پیشنهادی دارید، صحبتی دارید، این تلفن رو اعلام کنید لطفا، همون 972-292-0101 خدمت هم. بله گذاشتی امیر جان، خیلی ممنون. دوستان میتونن زنگ بزنن و اگر مطلبی هست بفرمایید. بله، الو بفرمایید. الو، جروب بر شما قربان، بفرمایید عزیزم.
زنده باشین. شهیدتون هستن بام ایران، استان چهارمحال بختیاری، اگه یادتون باشه.
بله، چطور یادم نیست. قربون شما، بفرمایید.
رژیم سلطنت نشروطه را داشت
خیلی ممنونم عزیزم. بفرمایید سوال دیگری دارین؟ چون خط شلوغه میخوام به بقیه برسم.
یک سوال دینی هم دارم جناب مشکلی. اون که خدمتتون عرضم که این جریان حضرت عیسی ابن مریم اگه میشه یک اشاره بهش بکنه که واقعا اگر سرنوشته حضرت عیسی ابن مریم چه شد؟ این درسته که
باشه. چشم عزیزم، چشم. خطا شلوغه، من با اجازه خداحافظی میکنم بعد سوالا جواب میدم چون خطا شلوغه. خیلی خیلی لطف کردی برادر. الو الو، سلام از ما، بفرمه قربا.
قربا من از شما تقاضا میخوام بکنم اگر امکان پذیر هستش برای جنابالی لطف کنین راجع به سلمان فارسی اگر صحبت کردین صحبت دیگه بکنین، چون که در ایران شنفتم دارن فیلم عظیمی پرخرجی در این رابطه میسازن. امکان پذیر استش شما لطف کنین از سلمان فارسی صحبت کنین، بیشتر اطلاع داشته باشیم. خیلی از لطف شما ممنونم. خداحافظ شما.
خداحافظ شما. خیلی ممنون. خدمتتون بگم هموطن، خطا هم شلوغه. بفرما قربان. هلو. عرض میکنم که در تمام تاریخ ایران مردی شریفتر و زاهدتر، یعنی زهد سیاسیش عرض میکنم، بزرگوارتر از دکتر محمد مصدق ما نداشتیم و نداریم. این مرد در واقع یک مرد قانوندان، قانونمند محترم بود و سعی او این بود که این پادشاهی بماند و بارها به کرات و مرات گوش زد اعلی حضرت کرد، قرآن امضا کرد که ما میخوایم شما محترم باشین. اون اعلی حضرت اگر گوش به فرمان، یعنی گوش به نصیحت مرحوم دکتر مصدق یا قوام سلطنه یا سایر بزرگان قبل از کودتا داده بودن، به اینجا نمی رسید و ما امروز پادشاهی ایران رو داشتیم. دوست عزیز، نه، دکتر مصدق بارها به کرات گفت ما می خواهیم پادشاهی بارد، با منتهای احترامات با چیز صحبت میکرد در بابشون یا هر واقع صحبتشون، هم هرگز اسای ادبی ازشون صادر نشد در حق هیچ کس و اینها شایعات است. یک تلویزیونی هم در لندن هست، این تلویزیون برنامه هاش برنامه چسب و قیچیه دوستان، چسب و قیچی. یعنی بنده میتوانم، حالا در مثل مناقشه نیست، من میتوانم مثلا از چنگیز خان مغول یک فیلمی بسازم که همه فکر کنن چنگیز خان یک مسیحی بوده برای خودش، به عنوان مثال عرض میکنم. تبلیغات میکنن، هرچی گوش نکنید به اینها، حقایق در کتاب هاست. این یکی خیلی 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 مطلب مهمیست که ما داشته باشیم. دکتر مصدق پارلمنتاریست بود، میخواست قانون مشروطه اجرا بشه و هرگز این اندیشه در ذهن خطور نکرد که پادشاهی رو سرنگون بکنن، یعنی سرنگونی مشروطه، نه، مشروطه رو دیگران سرنگون کردن، کودتاچیان و اینها، و خیلی خیلی وضع ما بد شد. الو بفرمایید.
آقای باشی
جانم قربان، بفرمایید.
من از شما میخوام که لطفاً فردا شب مواظب خودتون باشید.
چطور؟ الو،
در مورد فردا شب.
بله من مواظب خودم هستم. ممنونم،
خیلی ممنون،
قربون شما.
سالم و صحیح و سالم باشید.
خیلی ممنونم از شما. دوستان عزیز، متاسفانه امیر جان ما این پایان خیلی درشتی هم زدن به اون طرفی که ما ببینیم و دیدیم. امیر جان ممنونم از شما. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. در باب سلمان فارسی هم صحبت خواهیم کرد، به کرات و مرات هم در باب این مرد صحبت کردیم. باری تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.